نکته قابل توجه تحت عنوان سوال و جواب. سوال: ممکن است کسی در مقام اعتراض براید و بگوید استغفار و توبه و طلب عفو از پروردگار میبایست از لسان کسی باشد که عاصی و خاطی و گناهکار باشد و این منافات دارد با مقام عصمت. پس با اینکه عصمت و طهارت حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و 12 نفر اوصیاء قدیسین آن حضرت از امام اول حضرت علی علیه السلام تا امام 12 حضرت مهدی ولی عصر ارواحنا لهم الفدا همگی معصوم بودن ایشان من جمیع الجهات و الحیثیات اعتقادن، اقوالن، اخلاقن، افعالن از هر جهت و هر بابت مسلم و محقق و محرز است و عقل و نقل آن را ثابت و منطق وحی آن را تایید نموده است و شبه و تردیدی نیست که آنان را نه تقصیری و نه گناهی و نه لغزشی و نه خطایی بوده است، حتی از ترک اولا منزه و مبرا بوده و دارای مقام عصمت کبرا بودند، حال با این وصف استغفار و توبه و طلب عفو آنان را در پیشگاه خداوند متعال و ذات ذوالجلال و الاکرام چگونه توجیه نماییم و لسان اعتراف ایشان را ضمن ادعیه و مناجات های آنان در این گونه موارد چگونه باید تفسیر و تأویل نماییم؟ جواب: آنچه به نظر این نگارنده در این باب میرسد چند توجیه است. اول آنکه ممکن است از جهت تعلیم و آموختن ادعیه و مناجات با قاضی الحاجات و کافی المهمات به قاطبه امت اسلامیه باشد، یعنی بدانید ای آسیان و ای گناهکاران نحوه استغفار و توبه شما و مناجات شما با حضرت رب العالمین باید چنین باشد. بنابراین این گفتار در مقام تعلیم به مسلمین از لسان ائمه دین صادر شده است. توجیه دوم آن که انسان کامل هرچند مقرب درگاه الوهی و واجد قرب معنوی تخلقی و تحققی است، اما چون ممکن الوجود است تا وجود امکانی او بدل به وجود حقانی نشده بری از نقص امکان نیست، پس استغفار او ممکن است از این جهت باشد. توجیه سوم آن که انسان کامل هرچند در مقام عبودیت و بندگی مراحل اعلا را پیموده و به مقام شهود حق نائل آمده، چنان که ایاک نعبد گفتنش خطاب به حق به نحو شهود است، ولی در این حال خود اعتراف دارد که حق معرفت و عبودیت و حق حمد و شکر الوهی را کما هو حق و چنان که حق تعالی استحقاق آن را دارد نتوانسته انجام دهد و از انجام آن عاجز است، لذا استغفار او از لسان خودش در مقام اعتذار است. کما قول نبی الختمی صلی الله علیه و آله و سلم:
ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك.
و لنعم ما قال حکیم سعدی رحمت الله علیه: بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. توجیه چهارم نظر به این که اعمال حسنه ابرار نسبت به اعمال نیک مقربین الهی حکم سیئات را دارد، چه مقربین کسانی هستند که به قدر لحظه ای از توجه به حق و استغراق در شهود جمال ذات احدیت جلت عظمته غفلت نداشتند و اگر یک لحظه متوجه ما سوا می شدند همان را برای خود سیئه و گناه به حساب می آوردند. پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: من برای اینکه پرده ای از کدورات طبیعت بر صفحه دلم ننشیند روزی 100 بار استغفار می کنم. زینت الهیون سید سجاد علیه السلام در مناجاتش با خدا عرض می کند:
الهی استغفرك من كل لذة بغير ذكرك ومن كل راحة بغير انسك ومن كل سرور بغير قربك ومن كل شغل بغير طاعتك.
ای خدا، من از غیر یاد تو که لذت حقیقی روح است از هر لذت و خوشی آمرزش می طلبم و از هر آسایشی به جز انس با تو و هر نشاطی جز قرب تو و هر کاری غیر طاعتت عفو و مغفرت درخواست می کنم. علامه ملا محسن فیض کاشانی گوید به جز از ذکر یار استغفرالله، زبود مستعار استغفرالله، زبان کانتر به ذکر دوست نبود، ز شرش الحذر استغفرالله. پس حسنات الابرار سیئات المقربین بر این اساس است، بنابراین ممکن است استغفار ایشان از این لحاظ باشد. توجیه پنجم، ممکن است استغفار ایشان از لسان خود آنان از باب وجود عاریتی و مجازی خود که فی حیال وجود حقیقی حق تعالی و مبدأ اعلا لا شیء و باطل الذات است بوده باشد، چنان که گفته شده
وجودك ذنب لا يقاس به ذنب.
توجیهات دیگری هم برای استغفار ایشان داریم که به لحاظ رعایت اختصار از تذکار آن صرف نظر نمودیم. با این بیان محکم البنیان در توجیهات مذکوره، استغفار ایشان چه در مقام تعلیم باشد و چه اضافه به خودشان داشته باشد، منافی با مقام عصمت و طهارت آنان نمی باشد و بنابر این موردی برای اعتراض معترض باقی نمی ماند. ولا حول ولا قوة الا بالله. خذ